سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. در بحث اهمیت خودشناسی و ضرورت خودشناسی ما خیلی سریع عبور کردیم و معطل نشدیم مثل دوره‌های قبل که خیلی در مقدمات بیشتر معطل می‌شدیم. این دوره خیلی معطل نشدیم و بلافاصله وارد اصل بحث شدیم. اما هر جلسه یه گوشه ای از اون مقدمات رو بهش اشاره میکنیم و در بین مباحث هم اون مقدمات رو دنبال میکنیم. یکی از اون مقدمات این است که در بحث خودشناسی ما برای شناخت خودمون بی نیاز از آموزش نیستیم. ممکن است که به نظر بیاد که وقتی ما میگیم همه حقایق در خود ماست و حقیقتی خارج از ما وجود نداره، پس هیچ کس نمیتونه در خودشناسی به ما کمک کنه، در حالی که این نتیجه از اون مقدمه حاصل نمیشه. در خودشناسی ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به تعلیم داریم. البته خودشناسی یه موضوع عملی نیست تا نیاز به تقلید و تعبد داشته باشه. تقلید و تعبد در خودشناسی راه نداره. خودشناسی یه امر تحقیقیه، از مقوله عمل نیست، از مقوله شناخته. کسی که میخواد خودش رو بشناسه باید خودش رو بشناسه. نمیتونه بگه من در این شناخت تعبد میکنم به دیگری. همین که او خودش رو شناخت برای من دیگه کافیه، من هم به تعبد از او سلام علیکم خودم رو شناختم. نه، این نمیشه. یا از او تقلید میکنم در شناخت، این که خودم رو بشناسم تقلید میکنم، باز نمیشه. تحقیق باید کرد. یعنی کسی که این کار است آموزش میده و ما با شنیدن این مطالب و این آموزش ها خودمون رو پیدا میکنیم، خودمون رو میشناسیم. خب این که کجا بریم، به سراغ چه کسی بریم برای خودشناسی، این هم یه موضوعه، یه مقدمه از مقدماته که بحث ما این است که برای خودشناسی باید سراغ اولیاء خدا رفت، باید از اولیاء خدا کمک گرفت، باید در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بنشینیم، آموزش ببینیم و خودمون رو بشناسیم. کسانی که مدعی این هستند در ابتدا ما البته دقت کنید که از کجا داریم بحث میکنیم. قبل از این که ما مثلا فرض بکنید معتقد بشیم به عقیده خاصی، چه عقیده دینی چه عقیده غیر دینی، میخوایم حالا خودشناسی پیدا کنیم تا معتقد بشیم. قبل از این اعتقاد میگیم باید رفت سراغ اهل بیت عصمت و طهارت. یه موقع بعد از اعتقاده که خب میریم دیگه، اون که مسئله ای نیست. حتی قبلش میگیم باید رفت، به خاطر اینکه اینها کسانی هستن که ما ولو معتقد نباشیم اما مظنه این هست که اینها این علوم رو به ما ارائه کنند. اینجور نیست که بگیم که ما سراغ هر کسی بریم، ولو احتمال این که او بتونه این آموزش رو به ما بده احتمالش کم باشه. اون کسی که احتمال بیشتری درش هست که این راه رو رفته، این میتونه آموزش بده، این میتونه تعلیم بده، باید اول سراغ او ره. پس این ظرائف بحث رو دقت کنید، در دوره های گذشته ما مفصل اینا رو بحث کردیم، دیگه نمیخوام خیلی معطل این مقدمات بشیم. این مقدمات مقدمات بدیهی و روشنه، ولی متاسفانه ما وقتی مواجه میشیم در گفتگو و بحث با دیگران و من جمله این دیگران، بسیاری از کسانی که اهل علمن میبینیم اینها ذهنشون خیلی خرابه، خیلی خرابه و متاسفانه مطالب رو درست دریافت نمیکنن. همون اول راهو کج میرن. خوشا به حال اونهایی که ذهنشون خالیه، هنوز پر نشده از مسائل و مطالبی که مانع از دیدن خودشون بشه. همین که سخن از عقل به میون میاد، صحبت از خودشناسی میشه، موضع میگیرن، میگن که امامتو بشناس. خودشناسی چیه؟ این حرفا رو جمعش کنید، امامتو بشناس. تا سخن از عقل میشه میگن که عقل کاره این نیست، باید رفت به امام مراجعه کرد، باید رفت سراغ انبیا، تعالیم انبیا. مثل اینکه اینها رو مقابل هم میبینن، به نظرشون میاد اگر کسی مراجعه به عقل داد، این داره میگه مراجعه به انبیا دیگه نه، مراجعه به امام نه. حدیث داریم که ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت داره، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. یه حجت بیرونیه که انبیا هستن و حجتن باطنه که عقله. در مرحله شناخت خود اون حجج بیرونی هم ما رو دعوت به خودمون میکنن. یعنی وقتی شما سراغ امام میری، امام معصوم میری، امام معصوم میگه علیکم انفسکم، به خودت مراجعه کن، حقیقت رو تو خودت پیدا کن، این راه رو تو طی کن، تو باید برسی. مرحله عمل هم خب یه مرحله ایست در جای خودش، مربوط به خودش، اون سر جاش. گاهی ممکنه که از شما بپرسند که مثلا چه کسی رو قبول داری، چه کسی رو قبول نداری. این تعبیر چه کسی رو قبول داری چه کسی رو قبول نداری خیلی ابهام داره، خیلی ابهام داره. در چی قبول داری؟ از چه جهت قبول داری؟ که حالا این خودش یه بحثی داره مفصل که نمیخوام واردش بشیم. حالا باشه یه موقعی به مناسبتی پیدا شد اون بحثش رو مطرح میکنیم. گاهی من خودم فکر میکنم میبینم که من خودم هم قبول ندارم. تا قبول داشتن یعنی چی باشه؟ قبول داری یعنی معصوم میدونیش؟ من خودم هم معصوم نمیدونم. یعنی در معرض وسوسه شیطان و ایجاد انحراف شیطان میدونم. حضرت علی علیه السلام فرمود متقین کسانی هستند که نسبت به شیطانشون سوء ظن دارن، اعتماد نمیکنن، نمیگن خب ما دیگه شیطانو شناختیم و دیگه شیطان به ما کاری نداره. نه، اینجور نیست. شیطان همیشه کار داره، شیطان همیشه هست. پس خودت هم نباید قبول داشته باشی. گاهی نه، میگی که کسی میتونه کسی رو قبول کنه یا قبول نکنه، که اول خودش رو قبول کنه. که حالا اینا یه بحثای دیگه داره که باید مفصل باز بشه. اما بحث خودمون این یه اشاره ای به مقدمات، هر جلسه یه گوشه ای از مقدمات رو عرض میکنیم، باوره میریم سراغ اصل بحث. انسان دارای شخصیت های مختلفیه در طول زندگی و در عرض همگاهی. شخصیت اول گفتیم شخصیت نباتیه، شخصیت گیاهیه که انسان ابتداءً از این شخصیت برخورداره. همونطور که گیاه رشد میکنه، نمو داره، تولید مثل داره، انسان هم دارای یک چنین شخصیتی هست، یعنی بعد رشد و نمو و درشت شدن و بزرگ شدن و گنده شدن و تولید مثل، تولید نسل. شخصیت دوم انسان شخصیت حیوانیه، یعنی بعد از اینکه این مرحله رشد رو طی کرد، یک کمی از این مرحله رو وارد مرحله دیگه ای هم میشه و اونم شخصیت حیوانیه که قدرت انتخاب پیدا میکنه و انتخاب میکنه بر اساس خواسته های حیوانی و غریزی، متناسب با میلی که درش به وجود میاد. این هم انتخاب میکنه، میل به غذا پیدا میکنه، سراغ غذا میره، که گاهی از این انتخاب تعبیر میکنیم به اراده، میگیم اراده میکنه. اراده و انتخاب رو یکی میگیریم، حالا بحث لفظی نداریم. این انتخاب، انتخاب حیوانیه، انتخاب جبریه. اینجور نیست که بنشینه حساب کنه، کتاب کنه و تصمیم اختیاری بگیره. اگر حساب و کتابی هم هست، بر اساس همون محاسبات غریزیه، متناسب با میل. هرچی میلش حکم کنه، این ناگزیر از اطاعت، ناگزیر از اطاعت. نمیتونه برخلاف میلش، برخلاف غریزش کاری انجام بده. اگر غذایی گرسنه شد و غذایی هم هست که خوشمزه تره و غذایی که مزهش کمتره، کدوم باب میل بیشتره؟ اونی که خوشمزه تره. این ناگزیر از انتخاب اونیست که خوشمزه تره. اونی که مزهش کمتره رو سراغش نمیره، میره سراغ اونی که مزهش بهتره، مزهش بیشتره. این که میگیم این بحث ها تعبدی نیست، تقلیدی نیست، فهمیدنیه، یعنی باید به خودت مراجعه کنی، ببینی تو خودت میابی این مطالبو یا نمیابی. اگر یافتی خب درست. ملاک و معیار و میزان و محک سنجش درستی و نادرستی مطالب خودتی. اگر این محک رو ما برداریم هیچی باقی نمیمونه، هیچ درست و غلطی باقی نمیمونه. اگر این مطالب رو درک میکنید، سلام علیکم، بدونید که علمای بزرگی هستند که در درک این مطالب عاجزند و از شدت غصه‌ای که میخوریم ما گاهی میمونیم چی کار کنیم، چی بگیم. اگر ما دریافت‌های باطنی درونی خودمون رو کنار بگذاریم هیچ حقیقتی باقی نمیمونه، نمیتونیم به هیچ چی برسیم، به هیچ حقیقتی نمیتونیم برسیم. یه بچه این حرفا براش سنگینه، قبوله، برای بچه‌ها این حرفا خیلی سنگینه، اما وقتی یه کسی به سن بلوغ عقلی رسید، یعنی به مرز تعقل رسید، اون دوران حیوانیتش دیگه به مرحله کمال خودش رسید، حالا وارد شد تو مرحله شخصیت انسانی، شخصیت انسانی، که این طی مراحل تو دو بعده، یک بعد گرایش ها و تمایلات و خواسته هاست که عرض کردیم، خواسته های گیاهی، خواسته های حیوانی، تا میرسه به خواسته انسانی که انتخاب خودشه، که یه مرحلش انتخابه که حالا ادامه داره این بحث. یک سیر تکاملی دیگه هست در راستای معارفش، شناختهاش، یه شناختهایی، شناختهای چشمیه. مثلا شما چشم باز میکنی، نگاه میکنی، یه شناختهایی، نه شناختهای عقلانیه، که این هم یه مسیری داره، یه سیری داره، یه ادراکاتی، ادراکات حسیه. مثلا با دستت شما لمس میکنی زبری رو، نرمی رو، سردی رو، گرما رو حس میکنی، با چشایی میچشی مزه ها رو. اینا ادراک دیگه، پی میبری به وجود چیزی. یه موقع نه، ادراک، ادراک عقلانیه. حالا نمیخوایم وارد بحث های اصطلاحی بشیم، ولی اجمالا میخوایم اونی که تو وجود خودمون داره تحقق پیدا میکنه و تحقق پیدا کرده و تا اینجا رسیدیم، اینا رو بفهمیم چه مراحلی رو ما طی کردیم، از کجا شروع شده، الان کجای کاریم، کجای راهیم. یه کسی که به سن بلوغ عقلی میرسه، به مرز تعقل میرسه، هنوز تعقل پیدا نکرده ها، تعقل خیلی کار داره تا پیدا بشه. به مرز تعقل میرسه، با توجه به این که اون شخصیت انسانیش هم شکل گرفته، میخواد استقلال داشته باشه، میخواد خودش باشه، روپای خودش بیسته، میخواد خودش بفهمه. فلذا در تمام فهمهایی که تا الان بهش القا شده و او به راحتی اون مطالب رو میپذیرفته، تقلیدن، تعبدن، در همه اونها شک میکنه، تشکیک میکنه، چون و چرا به کار میاره، میگه چرا. تا قبلش هرچی میگفتن میگفت چشم، روش فکر نمیکرد که چرا. به مرز تعقل که میرسه، این یه مرحله رشده، خیلی باید مراقب باشیم که اینها رو سرکوب نکنیم، خدای نکرده اینها رو منکوب نکنیم، یعنی یه کاری نکنیم که اینها در نطفه خفشه و این شخصیت انسانی این بچه شکل نگیره. باید اجازه بدیم که این شخصیت شکل بگیره. حالا این کی شروع میشه؟ این مرز تعقل کی شروع میشه؟ در هر فردی با دیگری ممکنه متفاوت باشه زمانش، یکی زودتر، یکی دیرتر، یکی ممکنه 10 سالگی برسه، یکی ممکنه 15 سالگی برسه، یکی 20 سالگی برسه. هر کسی متناسبه با خودش به مرز تعقل برسه. حالا اینکه کی به جواب این سوالاش برسه، اون خودش باز یه بحث دیگه است. ممکنه 10 سالگی به مرز تعقل رسیده، چرا رو شروع کرده، میگه چرا. آخه چرا میگی اینجوری باید ما زندگی کنیم؟ مثلا چرا میگی این کارو بکنم؟ چرا میگی اون کارو نکنم؟ چرا؟ جواب این چراشو 30 سال بعد ممکنه پیدا بکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کس تو این مسیر قدم برداره، آخر به نتیجه میرسه. ما راه‌های خودمون رو خدا می‌فرماد بهش نشون میده، این بحثی درش نیست. اما کی؟ هیچ نفرموده. نداره که بلا فاصله تا اومد تو مسیر ما هم زود نشونش میدیم. نه نه، کی نشونش میدیم؟ این تابع مقدرات الهیه، تا خدا چی تقدیر کرده باشه کی برسه. بعد تابع یه چیزای دیگه هم هست که مربوط به خود انسانه و اون خواستشه، درجه خواستشه، مقدار پیگیریشه، دنبال کردنه. بعضی مینشینن میگن هر موقع ما یقین کردیم کسی پاسخ سوال ما رو بلده، ما میریم سراغش و ازش میپرسیم. این یه جور طلبه و احساس نیازه. یه موقع نه، میگه من صحبت یقین نیست که یقین کنم پاسخ سوالمو میدونه، احتمال بدم کسی پاسخ سوالمو میدونه، بهش مراجعه میکنه. خب این مراتب داره دیگه. این معلومه مسلمه که این بهتر بیشتر میخواد. به در و دیوار میزنه، هر کجا احتمال باشه که پاسخ سوالشو پیدا بکنه به اونجا مراجعه میکنه. خب سختی هم داره، مشکلات و مصیبت هم داره، همه رو تحمل میکنه، با جان و دل میپذیره. در حدیث داریم که لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به خوز اللجج و غوصل ولو به خوز بله به غوصل لجج، یعنی فرو رفتن در دریاها، اعماق دریا و خون دل خوردن. اگر مردم می دونستن که در طلب علم چقدر خواص وجود داره و چقدر خاصیت داره، وارد می شدن برای به دست آوردن علم ولو وارد شدن در دریاها، اعماق دریاها و خون دل خوردنها. تحمل میکنه، خب این یه مرتبه از مرتبه یه طلب و خواست، یه مرتبه هم اون که میشینه میگه بیان 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 به ما یاد بدن، اگه راست میگن بهشتی هست جهنمی هست، خب بیان بگن به ما، ثابت کنن بر ما که هست، برو پی کارت امون. نمیخوای بری بهشت؟ خب بگو نمیخوام برم دیگه، کسی اجباری در کار نیست، نمیخوای نرو. کسی که تشنه نیست، یکی از وظایف مهم مربیان الهی تشنه شناسیه، یکی از وظایف مهم مربیان الهی تشنه سازیه. کسی که تشنه نیست، اگر شما بهش آب بدی، این از این آب بهره کافی رو نمیبره، استفاده نمیکنه، دور میریزه، احساس تشنگی نداره، دور میریزه، نمیخوره. اما اگر بهش ندادی، از همون کمش هم دریغ کردی، این تشنه تر میشه. گاهی لازمه که از ما منع کنن حقایق رو، حقایق رو به ما ندن. میگی من تشنمه، آخه من خواستم، من سوال کردم، چرا پاسخ نمیدن؟ سوال داریم تا سوال. یک سوال، سوالیست که همینجوری حالا اومده به ذهنت، میگه حالا اینم که مفت و مجانی در دسترس بونه، میپرسیم دیگه. جواب داد داد، ندادم نداد. حاضر نیستی که هزینه کنی، درگیرش نشدی، درگیر این سوال نشدی، به ذهنت رسید، رو زبونت جاری شد. همین. خیلی از بچه ها سوالاتی که میپرسن، یک سری از این سوالاتی که الان برای ماها مطرحه، به زبان بچه های کوچولو جاری میشه. یه مرتبه از خدا میپرس، مسئله ای که الان برای ماها مطرحه که خدا رو بریم بشناسیم و حقیقت خدا و فلان، بالاخره اوصاف خدا، این خدا میگن دست داره، میگن نمیدونم چشم داره، میگن گوش داره، بصیر، بیناز، شنواز، علیم، قادر. این سوالات یه سوالاتیست که مال خیلی بزرگتر از این بچه است، ولی به زبون بچه جاری میشه. شما باید جواب بدی به عنوان مربی، به عنوان پدر که بزرگتر از این بچه هستی. نه، نباید جواب بدی. اگه جواب بدی اشتباه کردی، ذهن بچه رو خراب کردی. سوال کرده اگه چیزی که هنوز وقت سوالش نرسیده، اصلا وقت سوال نرسیده، صبر کن، هیچی جواب نده، حواسشو پرت کن، بگو راستی مثلا پفک توی وسط خریدم خوردی؟ یه ها ببینی عوض شد بحث. بله، یادش میره اصلا چی پرسیده بود. میگه راستی نخوردم. نه، میگه کو گذاشتم تو کابینت مثلا، برو برد. میره پفکشو بر میداره، میاد میشینه پفک میخوره. تموم شد بحث خداشناسی، با یه پفک حل شد. نباید جواب بدی بهش. جواب میدی، این بدتر ذهن اینو قبل از این که وقتش برسه مشغول میکنی. زوده حالا واسه این، نباید الان تو این موضوع مال این نیست. ها حالا گذشته از این که بلدم نیستیم که جواب بدیم، بلدم نیستیم، خیلی سخته. یه بچه کوچولو داره از یه موضوعات ماورالطبیعه، داره از مسائل مربوط به غیب، این هنوز به عقلم نرسیده، شما میخوای از ماوراء عقل براش بگی، موجودی که عقلها در ادراک اون موجود عاجزه، نمیشه. چی میخوای بگی؟ چجوری میخوای بگی؟ سوال میکنه خدا به خاطر سوال میکنن اگر که توان درک نداره پس چجوری این سوال به وجود اومده براش؟ جواب این است که این سوال براش به وجود نیومده، همینه. اگه سوال واقعا برای کسی به وجود اومد پاسخ باید داد، یعنی ذهن اینو درگیر کرد، این رسیده بود ذهنش به این که این سوالو بپرسه، این براش این سوال به وجود نیومده، این سوالو ما ایجاد کردیم واسش. یه حرفایی زدیم، یه چیزایی گفتیم که این براش سوال انگیز شد، سوال به وجود آوردیم، ما ایجاد کردیم تو ذهنش، اونم لحظه ایه، گذریه، عبوریه، رد میشه، دیگه ایجاد نکن، دیگه تکرار نکن. ما عجله میکنیم برای خدا شناس کردن بچه ها، از همون طفولیت، شیرخارگی میخوایم که اینا خدا شناس بشن. بلدم نیستیم، بلدم نیستیم که چی کار کنیم که اینا از همون اول خدا شناس بشن. مستقیم این بچه رو میاریم سراغ خود خدا که خودمونم نفهمیدیم هنوز این خدا چه موجودیه. از آن در گوشش گفتن اونا که بله، نه نه، اونا فرق میکنه، ایجاد سوال، ایجاد سوال. خلاصه کار سخته، کار سخته، ولی یه خوبی که داره انسان اینه که این انسان رو خدا یه جوری آفریده که به این راحتی ها آسیب بهش نمیرسه، و اگرم آسیب بهش رسید خودش میتونه این آسیبها رو جبران کنه و ترمیم کنه و برطرف کنه، کم و کسری های وجود خودش رو جبران کنه. در دوران طفولیتش هر مرحله از مراحل کم و کسری داشته، تو سنین بعدی خودش به مرحله انتخاب و اختیار و تعقل و فهم و شعور که رسید همه رو درست میکنه. این قدرت در انسان هست، این خوبی کاره. حالا ما نباید بیایم که بگیم خب پس مهم نیست دیگه، ما هر خرابکاری خواستیم بکنیم این بعدها خودش بعدن درستش میکنه، نه، اینم درست نیست دیگه، چون اون نیرویی که این باید صرف درست کردن بکنه، خب این نیرو رو میتونه صرف کارهای دیگه کنه، صرف دیگران کنه، یه عده دیگه ای رو درست کنه، دست یه عده دیگه ای رو بگیره، اونا رو کمک کنه. باید با هزینه های کمتری ما این راه رو طی بکنیم. به مرحله تعقل که میرسه، مرز تعقل میخواد مستقل باشه، میخواد خودش بفهمه، بنابراین همه اون چرا که داره زیر سوال میبره، میگه نه معلوم نیست، از کجا؟ سلام و رحمت الله. تا حالا ما میگفتیم این آقا هر چی میگه درست میگه. خب چرا؟ چرا این آقا هر چی میگه درست میگه؟ شاید اون آقا که برخلاف این میگه، اون هر چی میگه درست میگه. به چه دلیل من بگم این درست میگه اون درست نمیگه؟ تا حالا به ما اینجوری گفته بودن، پدر مادر ما به ما اینجور میگفت، اما از این به بعد به این مرز و مرحله که میرسه دیگه میگه من برای چی حالا اینو بگم، برای چی تایید کنم، من خودم باید به این نتیجه برسم که این آقا داره درست میگه، از کجا بفهمم که این داره درست میگه؟ درست گفتن، غلط گفتن، ملاکش، معیارش، میزانش چیه؟ این سوالی است که گاهی ما یه جوابهایی بهش میدیم که اون جوابها هم مال دوره خاصی از بچگی ماست، هنوز تو دوران طفولیتی. مرحله به مرحله رشد میکنه انسان دیگه، یه جوابهایی پیدا میکنیم واسه این سوالاتمون و با اون جوابها خودمونو قانع میکنیم، راضی میکنیم. و این قانع شدن مال همون مرحله باز بچگیه، یه دوره از بچگی رو هنوز داریم طی میکنیم. مرحله بعد که وارد میشیم تو اون جوابها تشکیک میکنیم، میگیم راستی این جوابایی که ما به خودمون دادیم تو اون مراحل، این جوابها واقعا درست بود؟ وقتی انسان سوال داره آرامشش به هم میخوره. خوب دقت کنید، سوال داره، نه اینکه زبانش یه سوالی رو میپرسه ها، نه، این میپرسه یه چیزی اومده همینجوری پرسیده، نه، واقعا وجودش سوال داره، علامت سواله، آرامشش به هم میخوره، دنبال آرامش میگرده، یعنی دنبال جوابی که او رو آرام کنه. از همینجا مکتبهای مختلف به وجود میاد، فلاسفه به وجود اومده، فلسفه درست شد، پاسخ بده به سوالات ذهنی بشر تا انسان رو به آرامش برسونه. فلاسفه وقتی فیلسوف شدن تو فلسفه ها شک میکنه، میگن خب حالا الان هست کتاب هایی که از همین آقایون منطقیون و اهل فلسفه هست که اولش اونجا نوشتن، گفتن که پاسخگوی سوالات بشر و آرام بخش بشر همین فلسفه است، که انسان میخواد که سوالاتش رو پاسخ بگیره و بنابراین بعد سراغ فلسفه بره و چه کنه. و از علما هم هستن ها، از شخصیت های برجسته و بزرگ هم هستن، چقدر زحمت میکشن، چقدر درس میخونن، چقدر مطالعه میکنن، سالها، روزها، شبها، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال. بعد از 50 سال، 60 سال میفهمن که اشتباه رفتن. آرامش بخش بشر و پاسخ سؤال واقعی بشر فلسفه نیست، علم نیست، اینا ذهنه، اینا مال ذهنه، ذهن ما رو آرام میکنه، در حالی که خود ما ذهن ما نیست، حساب خود ما از ذهن ما جداست، ذهن ما یه وسیله و ابزار در اختیار خود ما. سوالات خود ما با سوالات ذهن ما فرق داره، خواسته های خود ما یعنی همون سوالات با خواسته های ذهن ما متفاوته. شما پاسخ های ذهنی به سوالات ذهنی دادی، ذهن رو اقناع کردی، آرام کردی، اما روحت چی؟ خودت چی؟ خودت هنوز ناآرامی. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. خب در درون ما چی میگذره؟ ما کی هستیم؟ انسان چه موجودیه؟ فرضا ما تا به این مراحل نرسیم این جوابها به دردمون نمیخوره. ما هر چی بگیم انسان کیه؟ اگر شما به این سوال هنوز نرسیدی چی بگیم؟ سوال میکنی، یه سوالایی هم یه عده‌ای کردن تو ذهن شما انداختن، شما هم تعبدن همون سوالا تو ذهنت خیال میکنی سوال خودته، سوال شما هنو نشده، شما اون سوالا رو میپرسی، ما هم خیال میکنیم این سوالی که شما پرسیدی واقعا بهش رسیدی، الان داری میپرسی. رسیدن به سوال نصف جوابه. اگر کسی به سوالی رسیده، به خواسته ای رسیده، وقت نصف راه طی کرده. اشاره کنی میگیره، تا آخر خط تو میره. ما هرچی جواب بدیم راجع به این که انسان کیه، چه موجودیه، شما نگشتی دنیا رو نگشتی، دنیا رو ندیدی، سرد و گرم روزگار نچشیدی، سرت این در و اون در نخورده، به این دیوار و به اون دیوار نخورده، میگی اینا چی میگن اینجا بی خودی، اینقدر گنده میکنن هی مطلبو، اینا اینقدر هم مهم نی، اینقدر هم گنده نی، حرفای معمولی میزنن، بعد میگن این حرفا نیست جایی که پیداش نمیکنی، بی خودی هی من و من میکنن، خیال میکنن حالا مثلا تخم دو زرده کردن، نمیشه، نمیگیره نسبت شما. هرچی هم گوینده خودشو گلوشو پاره کنه، داد بزنه، فریاد بکشه، نرسیده دیگه، نرسید، وقتش نشد، وقتش نشد، زوری نیست و عجله کردنش هم جایز نیست، عجله کردنش هم جایز نیست. ببینید اگر نرسیدید دیگه تا اونجایی که رسیدید و بگیرید، هرچی هم نرسیدید اصلا گوش نکنید. چطوره؟ چون بخوایم نگیم یه عده رسیدن، بخوام بگیم یه عده نرسیدن، بین اینایی که رسیدن با اونایی که نرسیدن باید جمع بشه دیگه. ما بهتون داریم خودمون آگاهی رو میدیم، خودت حواست جمع خودت باشه دیگه، مسئله ای رو که هنو برای حل کردنش آمادگی پیدا نکردی اصلا این مسئله رو بذار کنار، فعلا طرحش نکن، تو دستور عمل نیارش، سر جلسه امتحان شرکت نکن. شما الان کلاس مثلا پنجم دبستانی، نرو سر امتحان کلاس مثلا فرض بکنی سوم راهنمایی بشی، اون مسائل هست همه سر جاش، بذار باش، بگو حالا وقتش میرسه، ما میریم کلاس بالاتر، یواش یواش بزرگتر میشیم، بعد به اینام میرسیم. میشه دیگه، انسان این قدرت رو داره، این قدرت رو داره که خودش رو ارزیابی کنه، تحلیل کنه و فشار اضافه و بی خودی به خودش نیاره، به اندازه بیاره دیگه. سوال پیش میاد براش، مرحله به مرحله با این سوال کردنها میزنه زیر هر چی از قبل داشته، تمامو زیر سوال میبره. زیر سوال بردن یعنی همه رو عبه این بردن دیگه، هیچی نمیذاره باقی، یه چرا میگه تمام گذشتش از بین میره. خب این مقدمه میشه برای حرکت، حرکت کنه به سمت جلو دیگه، برای آینده که حالا ببینیم چی درسته چی درست. معیار و ملاک و میزان حق واقعا چیه؟ یه معیارهایی به ما داده بودن بچه بودیم، این معیارها درست بود یا نه؟ این معیارها درست نبود. چه بسا ما یه معیارهایی داریم که از این معیارها استفاده میکنیم برای سنجش حق و باطل، ولی همش معیارهای چیه؟ بیرونیه. خیلی دقت کنید، تا معیار حق و باطل درونی نشه این حق نیست، یعنی حق محض نیست، یعنی از بیرون که آخه نمیشه که. معیارهای بیرونی باز باید برگرده، یعنی سرش ریشش تو درون ما باشه. ما باید تشخیص بدیم حق چیه باطل چیه. و چقدر این حرف حرف بزرگیه که نمیشم به کسی گفت که معیار و ملاک و میزان حق خودتی. به یکی از علما گفتم که معیار و ملاک و میزان حق خودتی. خب پس اولیاء خدا چیه؟ اماما کجا چیکارن؟ گفتم که مثلا حضرت علی علیه السلام وقتی اومدن بهش گفتن حق با شماست یا حق با مخالف شماست، حضرت فرمود چی؟ اعرف الحق تعرف اهله. برو حق و بشناس، اهل حق و میشناسی، معلوم میشه. از درون باید ریشه بگیره. باور نمی کنید که اینا از علما هستن. گفت خب بعد از این که گفت اعرف الحق تعرف اهله، خب حق و بشناس، کجا بره حق و بشناسه؟ حضرت فرمود برو سراغ عمار مثلا. خب حالا رفت سراغ عمار، یعنی میخواد در بره از این حرف که باید به خودت مراجعه کنی. ما میخوایم به خودمون مراجعه کنیم، بلد نیستیم به خودمون مراجعه کنیم. ما نمیتونیم حق رو از درون خودمون بیرون بکشیم. این معدن جان ما مملو و از طلا و جواهرات. الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، طلا و نقره داره. اینو باید استخراجش کنیم. نمیتونیم استخراج کنیم، کمک میخوایم. یه کسی باید ما رو متوجه کنه که به کجا مراجعه کنیم، چجوری مراجعه کنیم، چجوری بیرون بکشیم. یه چاه که تو این چاه آب هست، زیر زمین آب هست، شما میخوای این آب رو بیرون بکشی، اول باید چاه رو بکنی. اینجور نیست کسی تو چاه آب بریزه که، باید این چاه رو بکنی، به آب برسی، بعد دلو و بندازی، آب بکشی. طی این مراحل مراجعه به غیر میخواد. سراغ کی بریم؟ سراغ کجا بریم؟ که این همون مطلبی بود که اول عرض کردیم. باید ما بریم سراغ اهل بیت، کسانی که استاد این کارن، که ما رو به خودمون مراجعه بدن اونجوری که بتونیم مراجعه کنیم و آینه تمام نمای وجود ما باشن، که ما بتونیم خودمون رو در آینه وجود اونها ببینیم، خودمون رو ببینیم، به اونا نگاه میکنیم. چقدر فرق داره این، خیلی نکته ظریفه. این ظرافت رو توجه نمیکنن عده‌ای. ما به اونها نگاه میکنیم، اما تو وجود اونا خودمون رو میبینیم. همین که میریم سراغ اونا میگن خب دیگه رفتیم سراغ اونا دیگه. معیار و ملاک و میزان حق اینا هستن. اینا یعنی این اشخاص بیرونی، اینا هستن. اما اینهایی که در درون داریم، ما امیرالمؤمنین داریم تو وجود خودمون. حقیقت امیرالمؤمنین تو جان ماست، حقیقت امام حسین علیه السلام تو جان ماست. از بیرون اینها، از شخصیت‌های خارجی اینها، از کلمات نورانی اینها استفاده می‌کنیم تا امیرالمؤمنین درونمون رو پیدا کنیم، حسین جانمون رو پیدا کنیم. رسیدن به این حقایق اینا زمان میخواد، باید مراحلی رو طی کنیم تا به اینجا برسیم. گفتم حالا سراغ عمار رفتی، این آقا رفت سراغ عمار، عمار گفت من میگم حق با این آقاست. خب این باز از عمار میپرسه، میگه من از کجا بفهمم که هرچی تو میگی درسته؟ از کجا بفهمم هرچی تو میگی درسته؟ عمار مثلا جواب میده چون حضرت علی گفت که هرچی من میگم درسته. میگه من که خودم از اول حضرت علی رو قبول نداشتم، رفتم پیشش گفتم تو حق میگی یا اون حق میگه، احتمال میدارم اون نقطه مقابلش دارن حق میگن. از اول اگه من قبول داشتم که دیگه سراغ تو نمی اومدم. اینو بهش میگیم چی؟ دور، دور باطل. این چجوری میخوای حلش کنی؟ باید سراغ یه کسی بری که خودتو بهت معرفی کنه، حقیقتو تو وجود خودت بهت نشون بده، نگه هرچی من میگم بگو چشم. دست شما درد نکنه. حقیقت رو دریافتن که تعبدی نیست، تقلیدی نیست. ما میام یه معیارهایی، یه ملاکهایی تعیین میکنیم، مثلا فرض بکنید میگیم که هرچی خدا گفت درسته، هرچی شیطان گفت غلطه. این تا یه مدتی جواب میده برای بچه ها یه حرفا، یه خود سنش اومد بالاتر، یه خود به مرحله تعقل رسید، بگه خب حالا هرچی خدا گفت درسته، خب حالا من از کجا بفهمم این حرف حرفی است که خدا گفته؟ هر چی شیطان گفت غلطه، باطله، از کجا بفهمم این حرف حرف شیطانه؟ اگه به بچه سر کار میگه، طرف میگه من هر چی بگم، من میگم خدا اینو گفت، خدا اینو گفته، من میگم شیطان الان اینو گفت، میگه از کجا بفهمم که تو هرچی میگی درست میگی؟ میگه خدا اینو گفت، به چه دلیل خدا اینو گفت؟ از کجا بفهمم خدا گفت؟ این کلی، این قالب کلی درسته که هرچی شیطان گفت باطل، درست عکسش عمل کن، هرچی خدا گفت حق، مطابقش عمل کن، تبعیت کن. یه پدری 3 تا پسر داشت، حسن و حسین و مثلا تقی. حسن و حسین رو همیشه دعا میکرد، این تقی رو همیشه لعن و نفرین میکرد. گفتن که سرش چیه؟ گفت حسن هر چی میگه راست میگه، امتحانش کردم هر چی میگه راست میگه، خیالم راحته، وقتی یه خبری بهم میده میدونم درست میگه، راست میگه. حسینم هر چی میگه دروغ میگه، باز خیالم راحته که هر چی میگه دروغ میگه، من برعکسش عمل میکنم. اما این تقی گاهی راست میگه گاهی دروغ، نمیفهمم کی راست میگه کی دروغ میگه. شما خیال میکنید شیطان اینجوریه که همیشه بیاد مثلا دروغ بگه؟ این چه معیاریه؟ ما این معیارهای بچگانه است دیگه، اینا مال دوران طفولیته. برای اینکه فعلا حالا سرگرم بشه خوبه ها، لازم هم هست برای اونایی که هنوز نرسیدن به مرحله ای که حالا بخوان شیطان واقعی رو بشناسن، باطل حقیقی رو پیدا کنن و حق واقعی رو شناسایی کنن. نه، هنوز نرسیدن به اینجا، فعلا اینا رو باید سر کار گذاشت. گفت مثلا پفک تو خریدم واسه خوردی، این تا میاد به فکر پفک یادش میره، سوالش یادش میره، سرشو گرم کنیم. این جوابا رو هم داریم ها، ما در مورد ائمه علیهم السلام از این جوابا میدادن، نگاه میکردن به طرف، میدیدن این سوالش نه، این هنوز به این سوال نه، این سوال خیلی گنده تر از دهن اینه، جوابای سرکاری میدادن. طرف اومده بود از امام صادق علیه السلام پرسید که میشه خدا یه به شما عرض کنم که تخم مرغی بسازه، همه این جهان رو تو این تخم مرغ قرار بدیم، این تخم مرغ بزرگ نشه و جهانم کوچیک نشه، هم جهان بره تو تخم مرغ، جهان کوچیک نشه و همین که این تخم مرغ هم بزرگ نشه. تخم مرغ بزرگ بسازی که جهان قند جهان باشه، نه، این تخم مرغ به این کوچیکی اون جهان به اون بزرگی بره تو این تخم مرغ. جواب این چیه؟ این جوابش یه خود سخت درکش، کسی که همچین سوالی کنه باید قدرت دریافت جوابش هم داشته باشه که این مسئله محاله، این امر محاله، یعنی اجتماع نقیزه اینه، اجتماع نقیزه اینم شدنی نیست، نه اینکه خدا نمیتونه، خدا هر چیزی رو که شدنی باشه میتونه، این شدنی نیست، عقل ابای از این داره که بگه این اصلا کار شدنیه، اجتماع نقیزه این محاله، قدرت بهش تعلق نمیگیره. خب این یه بحث سنگین فلسفیه، یه بحث سنگین فلسفیه. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره، چیز باشه، این هیچیه، این ذات نداره، این عدمه، عدم که تحقق پیدا نمی کنه که، اگه تحقق پیدا بکنه دیگه عدم نیست، ذاتش عدمه. حضرت چی جواب داد؟ به جای اینکه این حرفای قلمب سلمبه نامفهوم ما رو بخواد بده که طرف بگه بابا این چی جواب بلد نبود بده، ببین چی گفت، گفت اصلا نمیدونم، نمیشه، اصلا شدنی نیست و این حرفا و بازی در آوردی. حضرت فرمود چشم تو نگاه کن به آسمانها، زمین اینور اونور، نگاه کردی؟ گوه آره. گوه همه اینا رو دیدی؟ گوه آره. گوه همه اینا رفت تو چشمت؟ گوه آره. گوه خب چشمت بزرگ شد؟ گوه نه. گوه اینا کوچیک شد؟ گوه نه. گوه خب خدا همین کارو همین جوری همه کارو میکنه. حالا قبل از این که این بحثو بکنم، همین جوابو اگه به شماها میدادیم شما هم گفتید بله بله درسته، جواب درسته، نه خیلی قشنگ جواب دادن، نه ده اصلا جواب نداد، این جواب اون سوال نیست اصلا. حضرت یه جواب اقناعی داد، فعلا این سر کار بره تا بزرگ شه، تا فهمش بزرگ شه. بعضی سوالا هست که بعضی بزرگان هم فرمودن که وقتی ازشون سوال میکردن اینا جواب نمیدادن، میگفتن تو اصلا هنوز سوالو نفهمیدی، فعلا برو چند ماه بحث کن راجع به خود سوال که بفهمی سوال چیه اصلا. یه بحثی در بحث معاد هست راجع به شبه آکل و معکول که یه کسی اومد اینو پرسید از آقای جوادی آمودی حفظه الله تعالی، آقای جوادی هم جواب نداد، گفت فهمیدن این سوال روزها ساعتها نمیدونم ماها وقت میخواد که بفهمی اصلا این شبهه یعنی چی، یعنی چی، تا بعد که فهمیدی وقت بیا من بهت جوابت بدم. سخت اصلا درک این سوال سنگینه. یه معیارها، یه ملاکها، یه میزانها، محکهایی در اختیار ما قرار دادن، فعلا کارمون را بیافته، اجالتا کارمون را بیافته، ولی به مرز تعقل که رسیدیم، تعقل نسبت به هر ملاک و معیاری هم وقت خودشو داره، زمان خودشو داره. ما باید از دنیا بگذریم وارد برزخ بشیم، از برزخ بگذریم، وارد قیامت بشیم، آخر کار بهشته. از اینا بخوایم بگذریم یعنی همه رو باید زیر سوال ببریم، تمام باید زیر سوال بره، دنیا زیر سوال بره، برزخ زیر سوال بره، همه زیر سوال بره، تا آخر وقت سر از بهشت جاودان الهی اون فردوس چه باید سر در بیاری. راه ما اینه، راه رو باید طی کنیم. درک حقیقت و این که بفهمیم منبع و منشأ حقیقت کجاست اجمالا و اجالتا، این که خود ما هستیم. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. تا انشالله دنباله بحث در جلسه آینده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املع قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام والشبهه و وکفف ایدینا عن الظلم والسرقه و غضض ابصارنا عن الفجور والخيانه و استد اسماعنا عن اللغو والغيبه و تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة و على المتعلمين بالجهد والرغبة و على المستمعين بالاتباع والموعظة و على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة و على موتاهم بالرأفة والرحمة و على مشايخنا بالوقار والسكينة و على الشباب بالإنابة والتوبة و على النساء بالحياء والعفة و علی الفقراء بالصبر والقناعه و علی الاغنیاء بالتواضع والسعه و علی الامراء بالعدل والشفقه و علی الرعیة بالانصاف و حسن السیره و بارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقه و قد ما اوجبت علیهم من الحج والعمره بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. الله